سپاس از همراهی شما خوبان. ساعت 17 و حالا برنامه بعدی.
از همین دیارند اما آسمانی می اندیشند، آهسته می پویند اما با ادراک، چشمهاشان حقهای روشن مهربانی را می نگرد. دنبال قیل و قال همواره گوی صدقت را در خیر و کرم دیگران می رو بایند و مفتخرند به شاگردی مکتب مولا علی علیه السلام. آری، از همین دیارند، دیار عشق و همدلی، دیار مردمان کریم و دریا دل. اهل کرم را همه می شناسیم.
نکویی کرم.
سلام به شما سافران ماه سیام، شما که بر سفره افطارتان طعام سادگی است و قوت سحرگاهتان طعم عشق و نیکویی است، طاعاتتان مقبول آفریدگار پاک. بیا تا در هوای بی‌ریایی و یک رنگی پر و بال بگیریم و در افق‌های جدید نفس بکشیم، افقی از جنس معرفت، گذشت، سخاوت و شکیبا بودن، افقی از جنس اخلاص، زلالی، صفا، محبت و عشق. در هوای بی‌ریایی میتوان پرواز کرد، میتوان خدا را در دل و در همه ابعاد وجودی خود احساس کرد.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خیلی خوش اومدید به نکویی اهل کرم. ما امروز هم در بخش گفتگو با مهمان عزیز برنامه گفتگوی خواهیم داشت با یکی از نیکویان اهل کرم و خوشحال میشیم که شما شنوندگان عزیز ما رو تا پایان این بخش همراهی بفهمید. خانم سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، متشکرم.
سلامت باشید. ممنون که دعوت پذیرفتید به برنامه نکویی اهل کرم اومدید. تا تعهداتون قبول بشه انشالله. عرض شود که ما میخواییم با شما در خصوص زندگی شخصی خودتون اول گفتگو بکنیم. خواهش میکنم که قبل از اینی که نام شریفتون رو بفرمایید که تو چه خانوادهی به دنیا آمدید و چه دوران طفولیتی رو پشت سر گذاشتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا اجازه میخوام که عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز. بنده در یکی از روستاهای عراق در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم. خانواده‌مون از نظر حالا سطح مالی شاید زیر متوسط بودن. 6 سالگی مادرم رو از دست دادم. 5 تا خواهر برادر بودیم، ولی چون بنده خواهر بزرگ بودم از 6 سالگی مادر شدم.
از 6 سالگی مادر.
بله، از 6 سالگی مادر شدم و شاید میتونم بگم هیچ وقت طعم واقعی بچه بودن و بازی‌های بچگانه رو هیچ وقت حس نکردم و هیچ وقتم علاقه بهش نشون ندادم.
پدر چطور بودن؟ رفتار پدر با خانواده چطور بود؟
پدر من یه آدم فوق‌العاده عاطفی، خانواده دوست، مذهبی بودن و اون شائبه مذهبی شاید بیشتر به اصطلاح منو درگیر یه سری مسائل توی زندگیم کرد و شاید میتونم بگم هر چی دارم از لطف پدرم دارم.
خب بیشتر برام توضیح بدید از دوران کودکیتون که خب شما از 6 سالگی مسئولیت سنگین، وظیفه سنگینی رو به عهده گرفتید. به یک نحوی برادر خواهرای کوچکتر همه به یک نوع وابستگی به شما داشتن. از این دوران برامون بگید، از وارد شدنتون به مدرسه و دیگر موضوعاتی که دیگر مراتبی که طی کردید.
البته 3 از برادرام بزرگتر از من بودن و یک خواهر کوچکتر از خودم داشتم، ولی خب چون من خواهر بزرگ بودم به این جهت، ولی برادرام بزرگتر از من بودن. بله، بعد از اینکه مادرم به رحمت خدا رفت، به هر حال پدر مجبور به ازدواج بودن و اینکه شغل پدر طوری بود که باید تهران کار می‌کردن و ما کوچ کردیم و سال شاید میتونم بگم 46-47 بود کوچ کردیم و اومدیم تهران. و بعد از اون من وارد مدرسه شدم. از بچگیم همیشه پدرم مدرسه که میرفتیم مسافت منزل تا مدرسه رو، سری نکاتی رو که حالا خیلی شاید الان ریز به نظر برسه و اهمیت نداشته باشه، ولی اینها تو ذهن من مونده و ملکه ذهن من شده، خیلی توجهمو جلب میکرد. مثلا پدرم به من میگفت تو مسیری که داری میری تا مدرسه مواظب باش اگر نونی زمین افتاده لگد نکنی، گناه داره و این نون رو از زیر پات بردار. اگر پیرزنی رو میبینی، پیرمردی رو میبینی، بار رو دستشه، با تو هم مسیره، بارش رو ازش بگیر، نذار خودش ببره. و حالا من بودم و دوستم همیشه تو این راه ما از هم سبقت میگرفتیم، یعنی که حالا با همون حالت بچگیمون ما کارهامونو میشمردیم و موقع برگشتن شاید بعضا دعوامونم میشد، اون میگفتش که نه من تعداد کار خوبی که من انجام دادم بیشتر بود، من میگفتم من. و این برای خودمون تو همون عالم بچگیمون لذت بخش،
یعنی همین آموزه‌های جزئی رو میخوام بگین که خیلی تاثیرگذاره.
هنوزم من تو ذهنم است. ببینید یه مثلا پدر من یادم داده بود، میگفت شما تو خیابون میرین حواستون باشه، امام زمان بین ما داره زندگی میکنه، ممکنه یکی از اونها آقای امام زمان باشه، هر وقت سیدی رو میبینی صلوات بفرست. این از بچگی تو ذهن من مونده، یعنی هنوزم همینطوره، من اگر تو خیابون یه سیدی رو ببینم حتما صلوات میفرستم. اون چیزی که تو بچگی و افراد یاد میدن من فکر میکنم ملکه ذهنشون میشه و تا آخر عمر براشون با میمونه. نه خیر، اصلا
این آموزهایی که منتقل میکردن همواره از اون بچه مذهبی بود که تو زندگیشون جاری و ساری و
پدرم
غالب بود.
به نماز خیلی اهمیت میدادن و حالا الانم پدرم در قید حیات هستن، منتها حالا بیمارن و متاسفانه دچار آلزایمر شدن، حواسشون جمع نیست، ولی کن به نماز خیلی اهمیت میدادن و جالب بود برای خود من صبحا برای بیدار کردن ما برای نماز پدرم خیلی وقت میذاشت، صدا میکرد دختر عزیزم، دختر گلم، بلند شو دستای کوچولوتو به طرف آسمون بگیر، از خدا اینو بخواه، اونو بخواه. بعد یواش یواش من بیدار میشدم همون اولا، ولی انقدر دوست داشتم این نو صدا کردن پدرم رو که خودمو میزدم بخواب، تا زمانی که دیگه پدر صداش در میمد که داره آفتاب میزنه بلند شو، دیگه اون موقع مثلا بلند میشدم. دوست داشتم اون نجواهایی که پدرم در گوش من میکرد برای صدا کردن برای نماز صبح.
فهمیدین که پدر ازدواج مجددی داشتن، این ازدواج مجدد لطمه و صدمی به اون مصیبات خانوادگی شما به لازم که بالاخره حالا با یک نامادری بعد سر می وارد نکرد.
پدرم خیلی از خودش گذشت به خاطر اینکه ما 5 بچه بودیم و خیلی حق و حقوقی که یک مرد باید داشته باشه رو نادیده گرفت تا بتونه ما رو بزرگ بکنه، و از طرفی هم کسی که نقش مادر ما رو بازی میکرد حقیقتا مادر بود برای ما، و اون هم یک انسانه به تمام معنا میتونم بگم، ایشون هم خانم خیلی مؤمنه ای هستن.
شما نامادری ندیدید؟
نه خیر، الحمدلله هم پدرم خوب مدیریت کرد که ما کمترین آسیب رو ببینیم، هم مثلا کسی که نقش مادر ما رو بازی می‌کنه، نمیتونم از لفظ نامادری استفاده کنم چون ایشون ما رو بزرگ کرد، یعنی مادری کرد در حق ما و من هنوزم بهش میگم مادر و همیشه و همه وقت سپاسگزارش هستم تا زحماتی که برای ما کشید.
خدا رحمت کنه مادر بزرگوارتون رو. شاید 6 زمان کمی باشه برای اینکه آدم از مادر خودش حالا نکاتی رو بخواد بیاموزه، ولی به هر ترتیب قطعا حضور ایشون تاثیرگذار بوده. ولی اون چیزی که الان در کلام شما بیشتر به چشم میاد و پررنگ‌تره نحوه رفتار پدر هست. ما اگر بخوایم برگردیم به دوران گذشته، شاید توی مثلا اون دهه‌های 30 و 40 و 50 بیشتر جنبه پدر سالاری حاکم بوده. به نظر میاد که این پدر سالاری همراه با تحکم و بدخلاقی و به هر ترتیب یه خورده سختگیری نبوده، مهربانی بوده که جریان داشته.
قطعا همینطور بود. من پدرم هنوز هم وقتی ما رو میبینه اشک تو چشاش جمع میشه، میگه شما مادر ندارید. بارهایی به پدرم گفتم پدر جان من دیگه خودم مادرم، داره 4 فرزندم، یه خورده
بیماری آلزایمر که الان دارن.
بله بله، از ما میخواد حرف بزنه اشک تو چشاش جمع میشه و میگه شما مادر ندارید.
شبه که خدا بهشون شفا عنایت کنه.
ممنون.
تنشون سلامت باشه. خب پس دیگه تهران عملا مدرسه و دوران تحصیل ابتدایی رو تهران سپری کردید.
بله.
وارد شدید. از زمانی که به دانشگاه وارد شدید، از دوران ازدواجتون بفرمایید.
من دانشگاه رو که حالا میرسم به اونجا که حالا دانشگاه رو میرسم، من تا کلاس اول راهنمایی که خوندم، شرایط قبل از انقلاب شرایطی بود که خب مدارس دخترونه پسرونه مختلط بود و پدر من مخالف این امر بود که من به این شکل بخوام ادامه تحصیل بدم و دیگه میخواستم وارد دوم راهنمایی بشم. من ازدواج کردم.
دوم راهنمایی ازدواج کردم؟
بله دیگه، من وارد 14 سالگی بودم که ازدواج کردم. وارد 14 سالگی شدم، ازدواج کردم با نوه عموی خودم و یه زندگی مشترک رو شروع کردیم. سال 56 بود.
سختتون نبود اینقدر زود؟
میدونید من هنوزم نسبت به پدرم همین حسو دارم. هر تصمیمی که پدرم میگرفت از نظر من درست بود.
الانم واقعا به این تصمیم رسیدید که درست بوده؟
الانم به این تصمیم رسیدم که درست بوده. چون اون شرایط روحی که من داشتم، حتی یکی از اساتید دانشگاه که استادم بود با هم صحبت میکرد، میگفت با روحیه‌ای که شما داشتین اگر از این سن میگذشتین، مثلا به مرز 18 سال میرسیدین، قطعا دیگه اصلا نمیتونستین تصمیم به ازدواج بگیرین. من پدرم رو قبول داشتم، حتی تو انتخاب همسر من خودم نقشی نداشتم. پدرم با من صحبت کرد، گفت این شخصی که به خواستگاری شما اومده مناسب حال شماست و من پذیرفتم به خاطر اینکه پدرم گفته بود. پشیمونم نیستم، پدرم بهترین تصمیم رو برای من گرفت.
ایمان کامل بس به پدر داریم.
بله و واقعا بهش عشق می‌ورزم. امیدوارم خدا بهش عمر با عزت بده. بعد که دیگه سال 56 بود، پاییز 56 ما ازدواج کردیم. دیگه مصادف شد یواش یواش به دوره انقلاب. همسرم هم 18 ساله بود، اونم سنی نداشت که ما وارد عرصه انقلاب شدیم. همزمان سال 57 من اولین فرزندم رو باردار بودم، ولی توی موج جریانات انقلاب با مردم همراه بودیم. حتی تا همون شب 22 بهمن ما مثلا همراه به مردم بودیم و پسر اول من 25 بهمن به دنیا اومد. 25
بهمن 57 اولین پسرتون به دنیا اومدن. خودتون در حقیقت اگر به لحاظ تحصیلی بخوام کلاس سوم راهنمایی بودین.
بله دیگه من حالا فعلا درسم حالا بایکوته.
فعلا متوقف.
بله افتادیم توی جریانات انقلاب. افتادیم توی جریانات انقلاب، بعدش هم جنگ و همسرم هم وارد به سال سپاه شد. دیگه ما آروم و قرار دیگه بعد از انقلاب نداشتیم واقعا. یعنی لحظه بیکاری نه خودم نه همسرم نداشتیم. من با وجود داشتن یه بچه و ایشون هم خب حالا قبل از جنگ جریانات کردستان بود که مثلا تو جریانات کردستان درگیر بودن. بنده خودم هم وارد بسیج شدم و فعالیت های فرهنگی داشتیم. بعد هم که دیگه همون سال 59 بود که مثلا جنگ تحمیلی شد و وارد جریانات جنگ شدیم.
همسرتون آتش بردن جبهه؟
بله ایشون جبهه بود. من هم در ستادهای پشتیبانی فعالیت میکردم.
با یه بچه کوچیک؟
بله بچه من با خودم میوردم و میوردم. سال 61 دومین فرزند من به دنیا اومد و باز هم فعالیت های من همچنان ادامه داشت. یه دوستی داشتم، اونم دوتا پسر داشت، ما با هم شیفتی. یه روز اون بچه های منو نگه می‌داشت، من می‌رفتم. یه روز من بچه های اونو نگه می‌داشتم، ایشون می‌رفت. و فعالیت اجتماعیمون به هیچ وجه متوقف نشد. به هر حال بچه سومم هم زمان جنگ سال 65 به دنیا اومد. بعد از اینکه جنگ تموم شد، خب من احساس کردم که خودم خیلی کمه و باید یه فکری برای این قضیه جنگم تمام شده و حالا شروع کردم به درس خوندن. تحصیلات اگر بخواین مدرکی حساب بکنین، نه من مدرکی ندارم، ولی خوندم ادامه دادم. جریاناتش خیلی مفصله. من یه وقتی که به دنیا اومده بودم، پدرم شناسنامه خواهرمو برای من گذاشته بود و وقتی می‌خواستم برم مدرسه یه شناسنامه دیگه میگفتم، چون شناسنامه به سن قانونی من برای مدرسه نمیخورد. خیلی مفصله که به هر حال من ادامه دادم، وارد آموزش پرورش شدم. به صورت افتخاری توی آموزش پرورش قسمت مشاوره فعالیت داشتم. مدتی منطقه 16 فعال بودم، تو منطقه 1 فعالیت داشتم. همزمان خب بسیجی هم بودم، یک بسیجی فعال تو تمام عرصه ها. خب بعد خیلی جای کار داره. اردوهای تفریحی فرهنگی برای دانش آموزا بی نهایت انجام دادم. نمیدونم مثلا آمارش از دستم خارجه، خیلی زیاد. الحمدلله تو این زمینه با جوونا ارتباط خیلی خوبی رو داشتم و خدا رو شکر همشون به خوبی دارن از این مثلا ایام یاد میکنن و هنوزم من شاگردامو میبینم، بچه‌هایی که دیگه الان خودشون بچه دارن و اینا، خیلی با شعف به هر حال. حالا بعضا من اونها رو نمیشناسم چون به هر حال بزرگ شدن و چهرهش تغییر کرده، ولی اونها منو میشناسن و ابراز لطف و محبت دارن.
به عنوان آخرین سوال بخش اول گفتگومون، چقدر از دوران کودکیتون و تا اونجایی که حالا ازدواج کردید، سه تا آقازادتون به دنیا اومدن، جنگ رو تجربه کردید، بر ترتیب جریان های انقلاب رو تجربه کردید، در طول این زندگی که حالا تا قبل از اینکه بخوایم به ادامهش بپردازیم، چقدر واقعا از اهالی کرم رو باهاشون آشنا شدید؟
خب اول که تو خانواده خودم میگم پدرم بود و وارد جامعه هم شدم، به هر حال به نوع شکل کاری که خودم داشتم، حالا هم تو بسیج بودم، خب تو بسیج که بودم نیروهای بسیجی زمان جنگ واقعا با اخلاص بودن، یعنی کل کارشون نیکی بود و نیکوکاری.
ستادهای پشتیبانی
هم همینطور، بالاخره مردم بودن و عشق و علاقه ای که مردم نسبت به انقلابشون داشتن، نسبت به نظام داشتن، نسبت به اسلام داشتن. بعد اومدم وارد سیره ائمه شدم، وارد دستورات دینی شدم، هر چی کنکاش کردم دیدم که هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به خلق خدا نیست و هیچ کاری بهتر از نیکوکاری نیست، و این بود که شاید بیشتر جذب به این کار شدم. به هر حال زمینه های کودکیم هم کمکم کرد، با توجه به اینکه خب خیلی جاها مشغول به کار بودم، من حدود 8 سال هم توی دفتر امور زنان سپاه مشغول به کار بودم، در عرصه های فرهنگی بسیج دانش آموزی بودم، بسیج فرهنگیان بودم، با اینکه اونجا هم به هر حال من واقعا دنبال رضایت خداوند بودم، همیشه دنبال جایی میگشتم که رضای متوشه، و هرچی گشتم دیدم هیچ جایی به جز خیریه و به جز کار خیر منو راضی نمیکنه. نه اینکه بگم اون جاهای دیگر رو نمیخوام خدایی نکرده، ولی هیچ جایی به جز اینجا منو راضی نمیکرد.
و شایسته این نیست که باران بارد و در پیشوازش دل من نباشد، و شایسته این نیست که در کردهای محبت دلم را به دامن نریزم، دلم را نباشد، چرا خواب باشم؟ ببخشای بر من اگر بر فراز سنوبر تقلای روشنگر ریشه ها را ندیدم، ببخشای بر من اگر زخم بال کبوتر به کتفم نروید،
با نکوی اهل کرم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم، با یکی از مهمانان عزیزی که در این برنامه مهمان ما هستند گفتگو میکنیم، از اهالی کرم که تا اینجا در حقیقت ابتداییت زندگیشون رو برشمردیم و آشنا شدیم با سبک و سیاق زندگی رو ته کردن. چرا تا الان وارد کار نهاد دولتی بشید نشدید؟
تو بخش قبلی من خدمتون عرض کردم که هیچ کاری به اندازه کار توی خیریه من رو راضی نمی کنه. نمیدونم،
خب بالاخره شما مگه به فکر شخص زندگی شخصی خودتون نیستید؟
به هر حال اونم یه طرف قضیه است. من همسر دارم، الحمدلله همسرم داره کار میکنه، نمیگم نیاز مالی ندارم، ولی کن به اون حد نیست که من بخوام پا روی خیلی از ارزش ها بذارم، و این ارزش ها برام خیلی مقدسن. الحمدلله خیرات و برکاتش توی زندگیم، توی زندگی شخصیم، توی بچه هام، همسرم، الحمدلله مشهوده و این برام لذت بخشه و اون طرف هم به اصطلاح رضایت خداوند هم برام خیلی با ارزشه.
ما میخوام اینجا چون دیگه عملا وارد اون بحث موضوع فعالیت مستقیم شما شدیم، میخوام که با معرفی شما به شنوندگان عزیز استاد معرفی کنیم و اینکه وارد اموری بشیم که امروز جریان داره در زندگیتون و اونچه که مستقیما برمیگرده به کرامتی که شما فکر میکنم که هم اهل کرم هستید هم در میان اهالی کرم هستید که بیشتر جوشتند. خودتون لطفا معرفی بفرمایید.
بنده کبرا احمدی هستم، مدیر عامل مؤسسه خیریه قدر علوی.
مدیر عامل محترم مؤسسه خیریه قدر علوی. خانم احمدی، مؤسسه قدر علوی از کی تأسیس شده؟
سال 83 مؤسسه خیریه قدر علوی به همت یک سری از دوستانمون و بچهای بسیج تشکیل شد و سال 84 هم به ثبت رسید و به طور مستمر و رسمی شروع به کار کرد و داره ادامه کار میده.
حالا در مورد کارکرد مؤسسه حتما با هم صحبت میکنیم، ولی قبل از اون بفهمید که آیا تا به الان پیشنهادی داشتید برای اینکه جذب بشید در یکی از نهادهای بخاری دولتی؟
بله خیلی زیاد. با توجه به اینکه به هر حال من فعالیت اجتماعی از همون بعد و به اصطلاح انقلاب بود و خیلی از دوستان آشنا بودن با نوع کار من و با انرژی که من توی کار میذارم، چون به هر حال وقتی یه مسئولیتی رو میگیرم باور کنید تا پای جونم پای اون مسئولیت من وای میسم و ادامه کار میدم. بله از قسمت‌های مختلف خود دفتر امور زنان 38 سال مشغول به کار بودم. همون زمان که اونجا بودم از نهاد ریاست جمهوری قسمت مرکز امور زنان خانواده دعوت به کار شدم.
از ریاست جمهوری؟
بله. بله. و خیلی جاهای دیگه، حالا من نمیخوام اسم ببرم، خیلی جاهای دیگه دعوت به کار شدم ولی نپذیرفتم.
فقط اون که واقعا چون کار خیر شما رو بیشتر جذب میکرد.
بله یکی از دوستان به من گفتن که علتش چیه، اصلا اومدن تو محل کار ما گفتن که علتش چیه که شما دعوت میکنین و نمیپذیرین، و من گفتم که شما اینجا ببینید، اینجا منم و خدا و این برای من لذت بخشه. این یک طرف قضیه بود. یک طرف قضیه هم واقعا روزانه من به اون دوستمون گفتم شما روزی چند بار خدا رو ملاقات میکنی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم شما اینجا یه صبح تا ظهر بشین، من روزی چند بار خدا رو ملاقات میکنم. من خدا رو تو چشمای اون بچه‌ای میبینم که وقت بچه 3 ساله اومده بود خیریه، ما یه جفت کفش به این بچه دادیم که از این سوت میزاد صدا میداد، این بچه پوشیده بود راه میرفت، بی نهایت خوشحال بود این بچه. گفتم من خدا رو تو چشمای این بچه میبینم و این رو با هیچ چی نمیتونم عوض کنم تو دنیا، و شاید بگم لذت بخشترین بخش زندگی من همینه که با شادی این بچه‌ها شادم و با ناراحتیشون ناراحت.
از خیریه برامون بگید، خیریه کارکرد اصلیش چیه؟
ما الان حدود 400 خانوار از زنان بی سرپرست و بد سرپرست رو تحت پوشش داریم و عمد فعالیتمون انشالله اگر خدا کمکمون بکنه این هستش که اینها رو به توانمندی برسونیم. میتونم بگم که من کسانی که مددجوی ما بودن ولی به جایی رسیده بودن که واقعا بریده بودن از زندگی و دیگه نمیدونستن چیکار کنن، و با حالا کمک هایی که خدا به اینها کرد و عنایت کرد و با حمایت هایی که از طریق خیریه شدن، الان شدن جز خیرین ما. من مددجویی رو دارم که الان 10 تا از ایتام من رو ماهانه داره پول به حسابشون میرزه و حامی 10 تا از بچه های منه که ایشون یه زمانی مددجو بود، به مرحله رسیده بود که میخواست خودکشی کنه و الحمدلله الان داره کار میکنه، درآمد خیلی خوبی داره.
خود این مددجو الان حامیه؟
خود این مددجو حامی ایتام ما هستش. آفره. و آرزوی من این هست که این 400 خانواری که حداقل من الان تحت پوشش دارم تک تکشون بشن مثل این خانم. البته دارم، بیشتر از اینها دارم، و این خانم رو من گفتم به خاطر اینکه 10 تا از بچهای منو به اصطلاح حامی هست. من یه مرکز کارآفرینی دارم که تولیدی پوشاک هستش. افرادی که اصلا سوزن نخ کردن هم بلد نیستن میان اونجا کار یاد میگیرن و امکانات اولیه در اختیارشون قرار میگیره و برای خودشون کار میکنن. دختری رو که به هر حال پدر نداشت، یتیم بود، اون مجموعه ما داشت کار میکرد، هیچی هم بلد نبود، بعد از 5 سالی که من کار کرد الحمدلله الان رفته برای خودش یه تولیدی بزرگ زده باشد. و این برای من واقعا خوشاینده و لذت میبرم از این که میبینم افراد به توان مالی رسیدن.
خانم احمدی قبل از اینکه وارد بحث خیریه بشیم، من فراموش کردم بپرسم که چی شد اصلا شما به فکر تأسیس خیریه افتادید؟
قبل از اینکه خیریه رو ما به صورت رسمی تأسیس بکنیم، جسته گریخته کار میکردم من. افراد مراجعه میکردن، یکی جهیزیه میخواست، یکی بحث درمان داشت، یکی بحث هزینه ازدواج، هزینه تحصیل اینا داشت. ما افرادی که به هر حال میشناختن ما و احتیاجی رو داشتیم بینشون، ما به طور غیر رسمی این
فهمید ما رو... شما با کیا بودین؟
با دو تا از دوستامون. بله به طور غیر رسمی من فعالیت این چنینی داشتم و کار میکردم و میدیدیم حالا خب کار خیلی انجام میشه، ولی خیلی جاها ما میتونستیم کمک هایی رو بگیریم. وقتی میگفتیم که داریم کار خیر انجام میدیم، میپرسیدن خیریه دارید، خیریتون ثبت شده است؟ به چه شکل؟ به هر حال به این فکر افتادیم که این خیریه رو به هر حال ثبت بکنیم و به صورت رسمی فعالیت بکنیم.
پس از این طریق عملا وارد بحث خیریه شدید. خب توضیح فرمودید که خیریه الان چه کارهایی رو داره انجام میده. قدر علی فقط و فقط با حضور شما اداره میشه یا اینکه نه دوستان دیگری هم هستند؟
نخیر، ما 9 نفر هیئت امنا و هیئت مدیره داریم. خب هیئت امنا کمک‌های مالی و برنامه‌های کلی رو برای مؤسسه در نظر می‌گیرن، هیئت مدیره نظارت بر اجرای برنامه رو داره و بنده هم کارهای اجراییش انجام میدم.
حقوق هم می‌گیرن این دوستان که فرمودید؟
نخیر نخیر، تمامی کارکنان مؤسسه خیریه قدر علوی افتخاری هستن ولی به صورت تمام وقت در اختیار خیریان، مثل یک اداره.
یعنی چی خانم احمدی که شخصی بیاد تمام وقتش رو بذاره کار رو انجام بده و هیچ پولی نگیره؟
چجوری براتون معنی کنم؟ نمیدونم چجوری معنی کنم.
شما باشون کار میکنه
شاید برای خیلی قابل لمس نباشه، ولی همین لذت‌هایی که من خدمت شما گفتم که افراد وقتی نیاز یک نیازمند رو برطرف میکنن و شادی رو تو چهرم شخص میبینن، مگر حتما باید دستمزد مادی باشه که پولی رو در اختیار کسی قرار بدن؟ من با تک تک بچهای خیریه‌مون در این زمینه صحبت کردم و همشون متفق القول نظر خود منو دارن که خیرات و برکات این مثلا مسائل و این کمک هایی که دارن به افراد میکنن توی زندگی شخصیشون هست. خب میان مقایسه
نیست خانم.
نه اصلا میان مقایسه میکنن. من خیلی جالب بود برام، یکی از دوستانمون میگفتش که من دوستم حالا داره کار تجاری انجام میده، خیلی هم درآمد خوبی داره، خیلی هم به هر حال خود رو هم زیر سوالی که یعنی چی، ولی کن من دارم میبینم که ایشون، نمیخوام اصلا قیاس با ما، نظر این شخص رو دارم میگم، من میبینم ایشون دوتا گرفتاری خیلی بزرگ تو زندگیش داره که همه اموالش هم میتونه این گرفتاری رو رفع بکنه، ولی الحمدلله من این گرفتاری رو ندارم و این رو من به خاطر این کار خیلی که دارم انجام میدم میبینم، خودم میگم خدا به واسطه این کار خیلی که دارم انجام میدم من لطف کرده و این گرفتاری ها نصیب من نشده. اگر من یه بیماری داشتم، تمام ثروت دنیا رو هم که داشتم حاضر بودم ثروت دنیا رو بدم، ولی اون بیماری رو از من خدا بگیره. ولی خدا رو شکر ما دوچار این گرفتاری نیستیم، به خاطر اینکه داریم گرفتاریای مردم رو رفع میکنیم.
چند نفر کارکن دارید در
ما الان توی خیر؟ دود 15 نفر به صورت دائم میان، 12 نفر هم جز مددکاران و محققین ما هستن که ما بهشون میگیم فوزان گمنام، توی خیریه حضور ندارن ولی خود من میدونم که چقدر زحمت میکشن.
اثرت که به همه این عوامل فرمودید به صورت افتخاری.
بله، البته ما فقط مالیم و یه دو نفر دیگه، دفتردار خود من و مالیم و یه کسی که نظافت اونجا رو به عهده داره،
کادر اداری 4-5 نفر.
بله، به غیر از اینا همه دیگه نیروهای افتخاری هست.
همشون حالا به اون معنی مفهومی که در جامعه هم جاری و ساری، بچه مذهبی هن یا نه؟
بله،
همه
بله
مذهبی،
همه مذهبی هن،
همه معتقده. بله، عرض شود که خب چجوری با این دوستان آشنا شدید؟ هم از اهالی کرم هستن.
بله،
ما بدونیم که شما که به نمایندگی از همه این دوستانی که حضور دارید بفهمید که چه روحیاتی دارن، چطور شد که باشون آشنا شدید؟
اینا همه دوستان خود من بودن که من بعد اینکه خیریه تأسیس شد دعوت به کار کردم این عزیزان رو و پذیرفتن و الحمدلله ما کادرمون تغییرات توی کادر نداشتیم، یعنی از اولی که خیریه تشکیل شد توی این 10 سال این عزیزان حضور داشتن و همچنان حضور دارن.
حالا اینا که از حلقه دوستان شما بودن، از غیر از دوستان،
غیر از دوستان ما هم خیلی هم میان، مثلا تو همون بحث محققین ما و مددکاران ما خیلی هم میان خیریه مراجعه میکنن، میگن که ما دوست داریم فعالیتی رو داشته باشیم. حالا بعضیا میگن ما مالن میتونیم کمک کنیم، بعضیا میگن نه ما قدمن میتونیم کمک کنیم، بعضیا میگن ما قلمن میتونیم کمک بکنیم. به هر حال ما پذیرای کمک های عزیزان هستیم و هر کس تو هر زمینه‌ای که میتونه هدایت میشه به همون سمت که بتونه کمک
از
بکنه.
از مجموع دوستانی که مراجعه میکنن برای کمک کردن، اگر یک میانگینی بگیریم چه تعداد در سال میشه؟
حدودا بین 300-400 نفر.
300-400 نفر متغیر هستن.
بله بله.
300-400 اراجه کمک کنن، حالا چه به لحاظ مالی چه دیگه.
اینا متغیر که اگر من بخوام موردی بگم، تک تکی بگم، شاید خیلی بیشتر بشه. من آمار اون تکیه رو ندارم. اینا کسایی نیستن که تعامل دارن مرتبن با خیریه، 300-400 نفر.
بزرگترین و بی‌بدیل‌ترین کریم همه هستی و نظام کائنات خداست و سپس برگزیدگانش در این سراچه هستی. اولیاء الله ائمه اطهار علیهم السلام الگوهای بی‌نظیری چون پیامبر، چون امام حسن مجتبی علیه السلام و چون سرور عارفان و مولای متقیان آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. کرم کردن آغاز پیوندهای ژرف دوستی است، آغاز شکلگیری نیتهای پسندیده انسانی، یه جور محک زدن خودمونه تو آینه وجود دیگران. دریافت انرژیهای مثبت و سازنده است از دلهای پاک و بیریا و منتظر.
ما در حال گفتگو با سرکار خانم احمدی، مدیرعامل محترم مؤسسه خیریه قدر علوی هستیم. اونطور که توضیح دادن مؤسسه خیریه قدر علوی عملاً کار